بله، منتظرت بودم. امیدوارم که شما منتظر کسی نباشید. امروز در برنامه ما گفتیم که، یعنی از ابتدای برنامه گفتیم که آخرین باری که با هوش مصنوعی صحبت کردید کی بوده، چی پرسیدین، چی بهتون گفت. حالا درسته هوش مصنوعی در خیلی از جهات و خیلی از مسائل پاسخی به شما خواهد داد و شاید هم درست باشه، ولی نمیشه بگیم 100% قاطع همه چی. با کارشناس هم صحبت کردیم، دقیقا همین رو گفت. مخصوصا در زمینه پزشکی سعی کنید سوالات این چنینی نکنید برای سلامت. ولی خب امیدوارم که اگر مشکلی هم هست، اگر یک ناراحتی هم در وجودتون هست، با آدم‌ها صحبت بکنید، با آدم‌هایی که احساس دارن، برخلاف هوش مصنوعی که احساس نداره، فقط بر اساس دیتاهایی که داره پاسخی به شما خواهد داد، ولی خب انسان‌ها حداقل احساسی دارن. امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه، نیازی به هوش مصنوعی پاسخهای اون نداشته باشید. بله، رضا از شیراز همین الان پیام داده که دیتا نگو اطلاعات. باریکلا، چقدر خوبه که دوستان سریع انقدر پاسخ میدن. بله، فارسی رو پاس بداریم گاهی وقت ما خودمونم. خب بالاخره تو صحبتهایی که داریم میکنیم یه دفعه کلمه میاد دیگه تو ذهنمون. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه‌های خودتون. آخرین برنامه و پایان بخش برنامه‌های زی روی موج گفتگو، برنامه تحت عنوان سرزمین لاله‌ها که امشب می‌پردازه به گفتگو با پدر و برادر شهید علی اکبر کریمی. این برنامه رو بشنوید. من با شما به اتفاق دوستانم خداحافظی می‌کنم و شب بسیار آرامی رو هم براتون آرزو دارم. شب بخیر و خداحافظ.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می‌آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
امشب روایت مردیه که زندگی رو در خدمت دید و دلش رو میان آستین‌های هلال گره زد به درد مردم. مردی که برای بودن، برای کمک هیچ وقت دیر نرسید. و حالا پدریه که از خوبی‌های پسرش میگه و از دلتنگی که با هیچ چیزی آروم نمیشه. و برادریه که شاهد بود چطور همیشه یک قدم جلوتر از نیاز دیگران ایستاده، نه از روی اجبار بلکه با حس عمیق مسئولیت. و قاب رفیقیه که حالا نه فقط داماد خانواده، که راوی رفاقتی صادق، بی نقاب، بی تکرار. امشب این قاب، قاب مردیه که دلش برای دیگران می تپید و حالا در دل دیگران زنده مونده.
از آقا سید علی اکبر بفرمایید فرزند چندمتون هستن؟
اول
فرزند. اول متوجه چه سالی هن؟
1370.
و چند فرزند دیگه جزیشون داریم؟
دوتا دیگه.
خدا حفظشون کنه. معمولا اینایی که حاج آقا در بزرگ سالیشون انتخاب میکنن که داوطلب امدادگری باشن، داوطلب هلال احمر باشن، معمولا این روحیه کمک کردن به دیگران رو از کودکی داشتن، یعنی همیشه داوطلب بودن برای کمک کردن به دیگران. آقا علی اکبر هم اینطور بودن؟
بله.
و بعد چه رشته رو دانشگاه انتخاب کردن؟
تو تا لیسانس گرفتم، یکی علوم اجتماعی، یکی حقوق.
کنارش داوطلب هلال احمر هم بودن.
بله.
چی کار میکردن؟ این داوطلبی به چه شکلی؟
هم نجاتگری بودم، هم امدادگری.
یعنی امدادگری به چه شکل بود؟ در مسیر جاده ها ایام نوروز و تعطیلات بودن یا نه؟
هفته دو روز، سه روز، پنجشنبه و جمعه، وسط هفته یه روز، دو سه روز بود.
بله.
ایام تعطیلات عید هم که همش بود.
علاقه داشتن یا بله. شما با مثلا نگفتید که حالا این شغلتو که داری، کارتو که داری، بالاخره حالا چرا باید به داوطلب هلال احمر بشی؟
اون علاقه ای که داشت رفت این کارم شرکت شد.
آقای کریمی از برادر بفرمایید، شما فرزند چندم خانواده این؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من فرزند دوم خانواده.
خدا حفظتون کنه. اختلاف سنتون با برادر چقدر بود؟
نزدیک 3 سال بود.
حاج آقا میگن که در دوران کودکیشون آقا علی اکبر شیطون هم بودن، یکم از اون خاطرات و شیطنت های مشترکتون بگی.
خب شیطنت که هر بچه بالاخره شیطنت میکنه، ولی خب با چیزی که مثلا تو حیات بود، مثلا با هم خونه میساختیم، یه چیزی مثلا نه که با اسب بازی که نداشتیم اون روزا، که مثلا با هم چیزی که دم دست بود با هم بازی میکردیم. خیلی خاطرات بود که مثلا حالا خیلیش مثلا حضور ذهن ندارم که بخوام بگم.
بله از دوران کودکی بود. خب حاج آقا فرمودن که شهید علی اکبر خیلی هم اهل به حال درس و مدرسه بودن، دو رشته رو تونستن در دانشگاه همزمان ادامه بدن و کارشناسی بگیرن. خب این نشون میده که به حال یک استعداد و توانمندی ویژه‌ای هم داشتن. شما هم در این خصوص اگر خاطره یا مسئله هست بفرمایید.
خب ایشون علاقه به تحصیل و علم خیلی داشتن، چون روحیه نجاتگری داشتن، روحیه کمک مثلا به مردم داشتن، اومدن عضو هلال احمر شدن.
داوطلب افتخاری بودن دیگه.
بله.
رابطه استخدامی که نداشتن با هلال
احمر؟ نه، خودشون چون دوست داشتن این کار، اصلا با این کار عشق میکردن. چون از اول مثلا
از دوران نوجوانی مثلا خاطره دارید که اهل دستگیری و کمک از دیگران باشن؟
ما یه سری کارش خب خیلی بیریا بودن، اصلا خیلی کارهایی که انجام میدادن به ما نمیگفتن. ما بعد از شهادتشون تازه فهمیدیم چقدر جوای کمک کردن و اصلا به ما اطلاع نداده بود. یکی مثلا ده، خب من چند روز پیش یکی از افرادی که باشون در تماس بود عضو یه مؤسسه خیریه بود.
بله.
گفت که ایشون اومد مؤسسه خیریه سر میزد، کاری مثلا وسیله چیز داشتیم برامون جابجا میکرد، و حتی یه سری معلولین که مثلا میخواستن استحمام کنن میبردشون استحمام حمام بود، مثلا کارش رو انجام میداد. و یا مثلا ده ما حتی تو خونه 3 تا از این کاغذ پیدا کردم که 3 تا از دختر بچه های مثلا ده بعد سرپرست و تحت سرپرست خودش آورده بود. مثلا ما اینا به ما اطلاع نداده بود، و بعد ما تازه متوجه شدیم که اینا تحت پوشش داداشی بوده.
داداشی صداشون میکردی؟
حالا بیشتر یا داداشون گفتیم یا مثلا رو اس صدا میکردیم.
بله.
این نبود.
ولی معلومه با هم خیلی صمیمی بودیم.
بله.
صحبتاتون یه جاهایی اشارهایی که میکنید نشون میده که اون صمیمیته بیشتر از یه رابطه یه صرفا برادری بوده، اون رفاقتی که گفتیدم وجود داشته.
بعد خب خیلی صفتایی بودن که مثلا خیلی گوشزد میکنن. یکی این که مثلا خیلی نماز اول وقتشون تاکید داشتن، حتی نماز صبحشون. یعنی حتی یکی از رفیقاشون من گفت باشیم مثلا بیرون میرفتم، گفتن حتی تو هر حالتی که بود، چه مسافرت، چه تا حالت بیماری، چه تا حال مثلا خواب بودن، خسته بودن، هر چی بودن، نمازشون ترک نمی‌کردن. یا مثلا یه خصلت دیگه مثلا خیلی دستگیر بودن، خیرخواه بودن، خامی بودن، روحیه کمک کردن به بقیه خیلی داشت. دوست داشتن همیشه دستی که بگیرن کمک کنن. و خیلی بیریا، اصلا خیلی کارهایی که میکردن اصلا نمیگفتن که مثلا این کارا میکنن. ما بعدا فهمیدیم
که همین که رفتن داوطلبانه عضو هلال احمر شدن و امدادگر افتخاری و داوطلب بودن نشون میده که چقدر ایشون علاقمند به کمک بودن دیگه. چه مدت الان داوطلبن در هلال احمر؟
مدتش نمیدونم.
بله.
و
7-8 سال شد.
جدا حدود 7-8 سال. خب
چون تمام آموزش‌های اولیه رو دیده بودن.
بله. از خاطراتشون در حین امدادرسانی و کمک براتون تعریف میکردن؟
با صحنه های تصادف که میرفتن میگفتن که مثلا خب مردم خب اونجا جمع شدن، هر کس مثلا یه کار میکنه، ولی خب خودشون مثلا زودتر خودشون اون صحنه میرسوند که اون فرد مثلا تا کسی جا به جا نکرده یا مثلا آسیب ندیده فورا نجاتشن. تا حالا چند مورد بوده است که سر صحنه رسیدن و تونستن جون طرف رو نجات بدن.
آره دیگه، این بحث تصادفات جاده‌ای معمولا خدا واقعا نیاره برای کسی، ولی وقتی اتفاق میفته، حالا ماشین‌های دیگه هم به قصد کمک میان، اما معمولا چون آموزش لازم ندیدن، خودشون در حین کمک میتونه یه آسیب بزنه و امدادگر جاده وقتی ورود کنه و حضور داشته باشه، قطعا بیشترین و بهترین مدل کمک رسانی رو خواهد داشت. حاج آقا علی اکبر ازدواج نکردن؟
چرا؟
ازدواج کرده بودن؟ چه مدته؟
نزدیک دو ماه نیم بود که ازدواج کرده.
دو ماه و نیم
توی محضر که عقد کردم گفتن که میریم چه یه مسافرت میریم، بعد مادرش خواست بره دکتر برای چشم شیراز، گفتن خب حالا این بشه ماه عسل و مالیه،
ثبت نام مشهد مقدس کرده بودن که برن. حتی از طرف هلال احمر گفتن که اسمشون قرار بود که برای مشهد در بیان که با خانومشون برن مشهد و دیگه برن رسمن برن سر خونه زندگی.
نرفتن
هم متاسفانه نشد.
برن محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام و دیگه زندگیشون رسمن آغاز کن. همسرشون چطوره؟
بد نیستن. خب ایشون هم خیلی واقعا نار هستن، چون بالاخره تازه داشتن به ازدواج کردن، خواستن برن سر خونه زندگی. یعنی همه اون وقت که خبر شنیدیم شوکه شدیم، اصلا هنوز که هنوز باورم نمیشه که مثلا همچین اتفاقی افتاده باشه بعدش. و هیچکی باورش نمیشد مثلا یهو اینجور رقم بخوره.
رژیم به یک منطقه نظامی موشک زده بود، تخریب شده بود، یه تعداد از پرسنل اون مرکز داخل ساختمان گیر افتاده بودن، درست میگم؟ و اخوی شما به تنهایی رفتن؟
نه، دو نفر خب نظامی با ماشین از حالا سپاه اومدن که چیز کنن، اومدن اینا رو سوارشون کردن.
نه، سه نفر بودن، یک نفر هم پاسدار راننده شون،
بله،
چهار نفر توی ماشین تعباد بالا سرشون بوده که اونجا میگن خطریه سه حالا نمیشد این کار بکنید و باید برید، بعد مثلا یه موقعیت که بشن این کار رو بکنی
دوباره برگردی. بله،
بعد یه لودر هم اونجا بوده است، هم لودر میزنه توی رفتن اینا لودر میزنه، یا هم قبلش که یکی اونجا حالا تو کاما تو بیمارستانه فنا ناپاسداره.
آقا پسر شما هم با دوستانشون به شهادت؟
نه، اونا هم تو ماشین بودن که داشتن از منطقه خارج میشدن،
دوباره پهباد زد.
پهباد میاد از روی رو میزنه که کلا اینا که دیده بودن کلا سقف ماشین از کلا برداشته شده.
خبر شهادت رو چه کسی به شما داد حاج آقا؟
ما دور خانمش بود گذاشت خونه که برد برای شام بیاد اونجا، شام درست کردن که بیاد شام بخورد، ساعت هفتنیم به بعد ما هرچی زنگ دادیم گوشیش جواب نمیده.
گفتن به شما دارن میرن ماموریت امدادی یا نه؟
نه، همه زور که خانمش گذاشته بوده رفته، یه خدافظی کرده رفته، دیگه حرفی از ماموریت نبود.
بله،
حالا اون دوتا خبر داشته در خانوادشون، ولی ما خبری نداشتیم که اصلا.
احتمالا نگفتن که نگران نشید دیگه.
حالا اینا نگفته یا هر چیز که ما خبر نداشت.
بله،
شب از ساعت هفتنی ما هر چی زنگ می‌زدیم گوشی زنگ می‌خورد ولی کسی جواب نمیده، تا ساعت یک نیم شب هنوز زنگ می‌زدیم که چیه
مای کریمی شما بگید، پدر رو بیشتر اذیت نکنیم.
من ساعت حدودا ده شب بود، مادرم به من زنگ زد، گفتم ما سفره کشیدیم و هرچی به دادشی زنگ میزنیم خانومش اونجا منتظرن و منتظرن که بیان با هم شام بخوریم و هرچی زنگ میزنن گوشی جواب نمیدن. اگه میشه مثلا برو در کارگاهی که اونجا کار میکردن برو کجان که مثلا
بلد.
ما نگرانشون. ما
هیچ احتمال این رو نمیدادید که الان در صحنه در واقع جنگ هستن و مورد اصابت موشک. حالا
اصلا ما به ما اطلاع نداده بودن و من پشبند اون که مادرم زنگ زد، یکی از رفیقام زنگ زد گفت خبر داداشی داری؟ یهو دلم ریخ، گفتم چطور؟ گفت که یه سراغ از داداشیت بگی. گفتم میشه بگی چی شده؟ چون من مادرم الان زنگ زد، هر چی زنگ زدم گوشی جواب نمیده. گفت حالا تو بازم یه سراغ بگیر. گفتم خب تو بگو، من از کی سراغ بگیرم الان؟ گفت نمیدونم ولی به من میگن شهید شده داداش.
چی برشون؟
من اون لحظه اصلا واقعا داغون شدم. و شروع کم زنگ زدن به اونایی که باش در ارتباط بودن. هیچ کی جواب گوشی منو نداد چون همه اطلاع داشتن، میخواستن به من نگن. یکی از رفیقای دیم دوباره اونم زنگ زد، گفت داداش خبر داری؟ گفتم چی شده؟ چرا شما انقدر منو نگران میکنی؟ گفت که بازم برو پیگیر باش ببین دقیقا چی شده. من خیلی نگران شدم. اون شب زنگ زدم به دامادمون گفتم که بیا با هم بریم مثلا جریان چیه، چرا نه همه دارن یه حرف میزنه. به هر کیم که زنگ میزنه یا جوابمون رو نمیداد یا میگفت که ما خبر نداریم، در صورتی که اون شب همه خبر داشتن. رفتیم در مسجد محلمون، اونجا نزدیک خونه منزل آقای سعید یونسی بود، اون شهیدی که مثلا باشو همراه بودن. دیدیم همه اونجا جمع شدن و هر کس داره گریه میکنه و خیلی ناراحتن همه. رفتم به جلو چند تاشون گفتم، گفتم چی شده؟ چرا نمیگی داداش من کجاست؟ و آخرشون بازم جواب ندادم، ولی خودم دیگه فهمیدم وقتی دیدم همه دارن چیز میکنن، چون با سعید با هم بودن، با هم رفته بودن، هر اتفاق افتاده بر دو تاشون افتاده بود. اونجا دیگه تا فهمدم زدم زیر گیریه و با دامادم با هم اومد منو گرفت و برد و رفتیم بیرون. یکم قدم زدم و یکم چیزیم، ولی نمیتونستم با این حالم برم خونه. چرا؟
خانواده تماس میگرفتن مکرر دیگه،
خانواده تماس میگرفتن ولی من بهشون نمیگفتم که ایشون شهید شده.
چقدر سخت بوده اون لحظه.
یعنی اون لحظه من حتی خودم هم نمیتونستم با گوشی صحبت کنم چون انقدر
به هم رسته بودی،
گرفته بودم و نمیتونستم با گوشه حرف بزنم، چون اگه مثلا صحبت کنم خب مادرم نه متوجه میشدن دیگه.
بله بله.
تو اون لحظه من فقط تنها کاری که به داماد گفتم، تو جوابشونو بده، بگو مشکلی نه، بگو فقط بذار امشب متوجه نشن، بذار حداقل امشب راحت بخوابن. بهشون بگو رفتم ماموریت، گوشیشون همراهشون نبرد. و تا حدودا ساعت 1 نصف شب من تو خیابون بودم، نمیتونستم برم خونه چون تحمل این که برم خونه هر لحظه اون که بزنم زیر گریه و خانواده متوجه بشه. یکم که آروم شدم رفتم تو خونه، تا که وارد خونه شدم یه صحنه خیلی غم انگیز دیدم. دیدم که خانومشون همچنان پای سفره نشسته بود.
جان از خدا سرشار، رد شهادت را گرفتین ما. آقای امیر مهربان با دوش، خلقت اشد و علال کفار، خلقت اشد و علال کفار. من دست و اینک یادگار عزت و ایمان، ماتم گرفت از دام سنگین تو یک ایران. با تو امید کودکان از روشن بود، سرو شهید استوار یار مظلومان، سرو شهید استوار یار مظلومان، سرو شهید استوار یار مظلومان. بین جماعت جبس و تماشا نادره دورانی، نام تو حسین و حسینی ما را یاد زفر میخوانی. ای مثل نگین در یاری دین پاینده و جاویدانی، تو شهید مقاومتی و فدایی راه امام زمانی. ای مرد غیرت مرد ایرانی، یادآور عزم سلیمانی، شد جسم تو پروانه میهن، شد جان تو در ذات حق فانی، شد جان تو در ذات حق فانی.
و هیچ کس احتمال این رو نمیداد که
هیچ کس
آقای علی اکبر شهید شده باشه.
بله، حتی من شبش درست خوابم نبود، صبح که پاشدم دوباره تو خود تو رخت خواب که خوابیده بودم همونجور داشتم هی خیخ میکنم، گریه میکنم، آروم زیر پتو گریه میکنم که متوجه نشن دوباره. از صبح پاشدم رفتم هی تو کوچه قدم زدم، هی اومدم تو خونه، هی زنگ به اینا اون میزدم گفتم چیکار کنم من چجوری این خبر رو به خونه آدم بدم؟
هر کاری میکردید که با حاج آقا و حاج خانوم و همسرشون و خواهرتون مواجه نشین.
همین گفتم من خبر رو مستقیم خودم نمیتونم بدم. من مادرم مریضه، تا به تحمل این خبر رو نداره. خیلی بر مادرم نگرانم، تو واقعا خیلی سختی کشتن، خیلی مریض داشتن، یه تحمل این یه خبر رو نداشتن واقعا. و تنها کاری که کردم به داماد گفتم تو یه کاری بکن، من واقعا دیگه موندم چجوری این خبر رو بدم، خودم نمیتونم خبر رو بدم. صبح زود بود، یه دامادم رفتن در ناحیه، دوتا از نیروهای سپاه اومدن خونه اون و گفتن که بهترین راه این بود که بهشون گفتم فقط بگید الان زخمی شدن، مستقیم نگی شهادت. من گفتن زخمی شدن، این تو خیلی خانواده به هم ریختن، برای اینکه آماده شون کنیم، چون اگه یه خبر یه جا میدادن خیلی به هم میریخت.
شوکه
میشدن، گفتن زخمی شدن، اینو گفتن و رفتن. بعد دوباره اومدیم گفتیم که آره اون رفیقشون که باهاشون بوده اون شهید شده، ولی داداشون خبری ازشون نیست. اینجا دوباره هی پله پله رفتن جلو،
مرحله رفتید که آماده شون خبر نهایی رو بدید.
آخر دست یه بلاخت تو صحبته و عکس العملات خودشون متوجه شدن دیگه. من فقط تو اون لحظه تو خونه وای نستادم که رو در رو بشم باشن، مثلا اون صحنه اگه من گریه میکنم اونا بیشتر گریه میکنم. بلاخره برای مرد واقعا سخته، وقتی گریه کنه خب مسلما اهل خانه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره،
بیشتر متاثر میشه. پیکر عزیزتون رو دیدین؟
چند تا قصاخونه که بابا برده بدن چون شهر از آن امتنست همینطوری کفن کنم و بیچنگنه بردن اسفقان تو باقر ازوان اونجا کفن گرده بدن که لای پنبه پیچیده بدن دا پلاستیک ها بعد کفن و اینا که ما فقط یه طرف صورت که سالم بدیدم این طرف ها بدنم که مشخص هم، ولی معلوم بود که بدنم داغون شده است.
خدا صبر بیشتر انشالله عطا کنه. از لحظه دیدار آخر مادر و همسرشون و خودتون بفرمایید.
من خودم روزی که یعنی اون شبی که شهید شدن، روز بعدش رفتم بنیاد شهید و این طرف اون طرف پیگیر شدم، گفتم جنازه ها کجا کی میارن چیکار میکنن، خیلی پیگیر برنامه شدم مثلا دقیقا الان کجا هستن اینو. که تو ظهرش گفتن جنازه ها رو آوردن قصارخونه و دارن چیز میکنن که بذارن توی سردخونه. تو اون لحظه با چند تا رفیقای داداشیم رفتم اونجا بالا سرشون، به مادرم نگفتم، شاید خودم مادرم تا به تحمل چیز ندارن که با جنازه داداشی مواجه بشه. خودم تنهایی رفتم و فقط به دامادم گفتم و رفیقاشم که اونجا بودن بهشون گفتم، اونا اومدن اونجا. اون لحظه که در تابوت رو باز کردم، من درست اصلا جنازه رو درست تشخیص ندادم، اصلا یه طرف صورت رو کلن پنبه گذاشتن، اصلا یه طرف بدنم بدنش نبود.
باورتون نمیشد این برادرتون؟
نه اصلا باورم نمیشد، تا اون لحظه حتی باورم نمیشد داداشیم شهید شد. هم چشم انتظار شدم، گفتم شاید برگرد، قد یه اصلی از خود بنیاد شهید زنگ زدن خونه و گفتن که خانواده اگه میخوان بیان برای
دیدار آخر.
دیدار آخر. خیلی اینجا نگران بودم مادرم چجوری ببرم، چجوری با این صحنه مواجه بشم، مادرم که تاب و تحمل دوری دادش من نشن چجوری صحنه رو ببینم.
خوشحال خیلی وابسته بودن با علی اکبر؟
بله خیلی بسن. خیلی واقعا اون حس مادری پسری واقعا بود.
بله اونا فرزند اولشون هم بودن که حالا مادرها به فرزند اولشون یه عشق خاصی هم داره.
تازه دامادم بود خاطرم، خیلی
حق دارید به حال عزیزی از خانواده شما آسمانی شده که برای شما بسیار انسان عزیز و شریفی بوده، بنا به تعاریفی که خودتون میفرمایید انسان به شدت اهل کمک و خیرخواهی بوده و خوش به سعادتشون که در محضر خداوند شهادت روزی و قسمت و نصیبشون شد. انشالله خدا صبر بیشتر به شما عنایت کنه، همینطور به شما حاج آقا و همینطور برای حاج خانم و همسرشون. ولی بدونید که برادر عزیز شما در راه ایران، در راه حفظ وطن جان خودش رو فدا کرده و قطعا و یقینا برای همه ایران عزیز هستن. عزیز شما این روزها عزیز کل ایران هست و انشالله که خدا هم به شما آرامش بیشتری عنایت خواهد. خوش به سعادتشون. خب همین هم هست که این پایان و عاقبت زیبا نصیبشون میشه. وقتی با خدا معامله میکنی، خدا هم به احسن وجه جبرانش میکنه.
شنیدین از پدری که هنوز با هر صدای در دلش میلرزه و نام پسرش رو آهسته در دلش تکرار میکنه، از برادری که سالها همراهش بود و حالا خاطره لبخندهاش رو با خودش حمل میکنه، راوی مردیه که بی ادعا زندگی کرد و بلند رفت. این قصه قصه رفتن نیست، روایت مردیه که به وقت حادثه به جای خودش دلش رو پیش فراموش شدگان گذاشت و حالا در دل تک تکشون ماندگار شد.
خداوندگار خداوندگار خرد
ندامی خیران نشست من است، ندامی خیران نشست من است، جام سر به سرزین به نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران،